پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته.
پادکست هفت.
امروز جمعه 16 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 6 می 2022 میلادی. این 103 قسمت از
پادکست هفته.
درود میگم به همه شمایی که صدای ما رو در 103 قسمت از پادکست هفت میشنوید. من ایمان هستم، همراه با هرانوش میزبان شما خواهیم بود در طول برنامه امروز.
من هم خدمت همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجا که هستین درود میفرستم. بسیار خوشحالیم از اینکه در 103 قسمت از پادکست هفت در خدمتتون هستیم.
همونجوری که شاید در رسانه‌ها و اخبار شنیده باشید، چند پیش اتفاقات ناخوشایندی برای پناهجویان اهل افغانستان در ایران افتاد که ما به همین بهانه تصمیم گرفتیم این برنامه رو اختصاص بدیم به موضوع نژادپرستی.
ایمان، داشتی موضوع رو مطرح می‌کردی، یاد یه بیانی از حضرت ابوالبهاء افتادم که می‌فرمایند جمیع بشر خلق یک خداوندند.
و ای کاش همه ما درک بکنیم که در ذات تفاوتی با هم نداریم.
تصدیق این نکته توسط علوم اجتماعی و زیست شناختی که فقط یک نژاد واحد انسانی وجود داره، در واقع هر گونه پایه و اساسی برای تعصب نژادی رو از میان برداشته و هر فرد از هر پیشینه‌ای میتونه در بهبود عالم مشارکت بکنه. نژادپرستی ظهور استعدادها و توانمندی‌های بالقوه قربانیانش رو به تعویق میندازه و مروجینش رو به فساد و تباهی میکشونه و ما میبینیم که در سر تا سر دنیا این اتفاق بارها و بارها افتاده.
بشر پیشرفت نوع انسان رو متوقف میکنه و برای غلبه بر این مشکل، اصل یگانگی نوع انسان باید به نحوی جهان شمول و فراگیر برقرار بشه و توسط قانون و از طریق سیاست‌های اجتماعی محافظت بشه ازش.
ایمان، یه جایی در سرویس خبری جامعه باهایی می‌خوندم که خانم می لمپل از اعضای دفتر روابط عمومی باهایان ایالات متحده در جایی گفته بودند که هر جنبشی برای از میان بردن انواع نژادپرستی در اجتماعمان باید بر این عقیده مبتنی باشد که تمامی انسان‌ها در ذات یکی و شایسته کرامت انسانی هستند. همه مهارت‌ها و توانایی‌های منحصر به فردی دارند و لایق آسایش و امنیت هستند.
فکر می‌کنم نکته خوبیه برای فکر کردن راجع بهش. موافقی بریم یه ترانه با هم بشنویم بعد این موضوع رو ادامه بدیم؟
بله حتما، بریم بشنویم. ای الناس، ما همه بشریم، بنده یک خدای دادگریم، خواهران و برادران همین، چون ز یک مادر و ز یک پدری. مدتی رنج دشمنی با
دلیل ما چرا بدریم ای الناس ما همه بشریم ما همه بشریم ما همه بشریم جهان فریاد میزند فریاد همه بار یک دارید و برگ یک شاسد ای الناس ما همه نشدیم ما همه بشریم ما همه بشریم
شما همراه 103 قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید. با من و هرانوش همراه باشید. ما در خصوص موضوع نژادپرستی صحبت میکنیم.
در علوم اجتماعی یک تئوری هست به اسم تئوری تهدید. میگه افراد وابسته به گروه خاصی زمانی درگیر تعصب میشن که فکر میکنن منافع مالی اونها مثلا در حوزه اشتغال و کاریابی و همچنین غیر مالی در حوزه مثلا قدرت، سیاست و فرهنگ در خطر تهدید گروه غیر خودی قرار گرفته. ما خیلی اینو در دنیا دیدیم، مثلا در اروپا همین چند وقت پیش دیدیم که وقتی مهاجرین اومدن یه سری اومدن و اعتراض کردن که چرا یه سری مهاجرین باید وارد کشور ما بشن و از منابع ما استفاده بکنن، یه سری کارها کم میشه برای ما و این مسئله میتونه باعث تضعیف موقعیت اون گروه بشه. و چنین تهدیدی گاهی میبینیم که در واقع واقعی نیستش و فقط زاده ذهنیت و پندار اون افراد هستش.
درسته. و اصلا این مرزبندی بین خودی و ناخودی از یک تفکر شاید خیلی واپسگرا به نوعی میاد. وقتی که ما فکر میکنیم که ما نسبت به دیگران برتری خاصی رو داریم به ذات و اونها لایق زندگی پستر و شاید سختتر نسبت به ما هستن. اگه موافقی هرانوش، بریم این بحث رو با مهمان و کارشناس برنامه امروز خانم ساناز خسروی پی بگیریم.
بریم، روی خط منتظر هستن. ساناز خسروی عزیز، به برنامه خودت خوش اومدی.
ممنون هرانوش جان، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ساناز جان، منم خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها دوباره به برنامه خودت اومدی.
ممنون ایمان جان، من همینطور.
برای اون دسته از عزیزانی که شاید برنامه‌های پادکست هفت یا کلاً رسانه پرژن بی ام اس رو کمتر دنبال می‌کنن، بعد بگیم که خانم ساناز خسروی مهندس نرم افزار هستند و همینطور پژوهشگر در حوزه فلسفه ادیان.
ساناز جا، ما امروز در خصوص موضوع نژادپرستی صحبت می‌کنیم به بهانه اتفاقات اخیری که متأسفانه برای پناهجویان افغانستان ایران افتاد. دوست دارم صحبتمون رو از اینجا آغاز بکنیم که اصلاً دیدگاه آیین باهایی در خصوص مسئله نژاد و نژادپرستی چی هستش؟
مرسی هرانوش، خیلی موضوع جالبی انتخاب کردیم و خیلی هم به موقع است و این اتفاقات اخیری که برای افغان‌ها در ایران افتاده اتفاقات جدیدی نیست. سالیان سال ما شاهد این برخوردها بودیم با پناهجویان افغان توی ایران، ولی خیلی خوبه که مدام راجع به صحبت کنیم و ببینیم که چی کار میشه برای این موضوع انجام داد. و راجع به سوالی که پرسیدین در مورد دیدگاه دیانت بهایی راجع به مسئله نژاد پرستی و یا به طور کلی نژاد، اگر که شنونده ها یادشون باشه در یکی از برنامه‌های پادکست هفت راجع به هویت‌های اولیه و هویت‌های ثانویه صحبت کردیم و منظور این بود که اون همه ما قبل از این که دارای هویت‌های ثانویه نظیر نژادی یا دینی باشیم، یعنی قبل از این که همه ما ایرانی باشیم یا بهایی یا مسلمان باشیم یا سیاه، سفید، آسیایی، بومی باشیم، انسان هستیم و دارای روح انسانی هستیم و نزد خداوند همه انسان‌ها یکسان آفریده شدند و این تفاوت‌های ثانویه و این هویت‌های ثانویه باعث برتری یا پستی انسان‌ها نمیشه. و دیدگاهی که دیانت بهایی داره اینه که انسان‌ها همشون مثل معادنی میمونن که دارای سنگ‌های گران قیمت هستن، احجار کریمه هستن و همه اونها وجود روحانی هستن با استعدادها و توانایی‌های منحصر به فرد خودشون. و در حقیقت این توانایی‌ها و این تنوع‌هایی که وجود داره و این هویت‌های ثانویه که افراد دارن، یعنی از نژادهای مختلف هستن، از ادیان مختلف هستن، از پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی متفاوت هستن، باید باعث غنا و پیشرفت اون جامعه بشه، نه اینکه بخواد باعث این بشه که یک عده از افراد به حاشیه رونده بشن یا باعث برتری انسان‌ها نسبت به همدیگه بشه.
مرسی ساناز جان از توضیحی که دادی در خصوص دیدگاه آیین بهایی درباره مفهوم نژاد و موزر نجات پرستی. خواستم ازت بپرسم که به نظر تو چه راه حل هایی وجود داره یا به صورت بالقوه میتونه وجود داشته باشه برای مبارزه با موزر نجات پرستی در جوامع انسانی؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین مانجا. من فکر کنم که این مسئله نجات پرستی و این هویت های ثانویه بیش از پیش احتیاج داره که ما بریم به سطح عملی و ببینیم که چه راهکارهایی و چه راهحلهایی میتونیم ارائه بدیم. و این چیزایی که من حالا خواهم گفت در پاسخ به سوال شما چیزایی است که به ذهن من میاد. مطمئنا راههای متنوع‌تر و بیشتری هم وجود داره، ولی حالا بر اساس تجربه خودم میتونم یه چند تا راهحل که به ذهنم میرسه بیان بکنم. فهم کنم که این که اولین راهحلی که میتونه وجود داشته باشه یادگیری و تربیت هست و اینکه توی هر جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم بریم راجع به تاریخ و پیش‌زمینه اون گروه‌های تحت تبعیض و ستم توی اون جامعه یاد بگیریم. برای مثال حالا توی جامعه ایران اگر که میبینیم که افغان‌ها سالیان متمادی تحت تبعیض قرار گرفتن، بریم راجب تاریخشون، راجب فرهنگشون، راجب پیش زمینه هاشون یاد بگیریم. یا اگر که گروه های دیگه ای میبینیم که توی اون کشور دارن حالا تبعیض برشون وارد میشه، نه تنها تبعیض نژادی، میتونه تبعیض فرهنگی باشه، تبعیض زبانی باشه، تبعیض دینی باشه، هر تبعیضی که میبینیم، قدم اول فکر میکنم اینه که بریم راجب اون گروه ها و راجب عقایدشون، فرهنگشون، تاریخشون یاد بگیریم. چون که من فهم کنم که این یادگیری به همون کمک میکنه که با اون جریان قالبی که توی جامعه وجود داره و اونم این هست که این گروه ها رو بخواد سرکوب بکنه یا دشمنی داشته باشه باشون یا تبعیض برشون قائل بشه، حرکت نکنیم و اون قضاوت های نابجا و ناآگاهانه رو نداشته باشیم و بتونیم نهایتاً نقاط مشترک تاریخی و فرهنگی رو پیدا بکنیم. چون که من مطمئنم که وقتی که ما راجع به این پیش‌زمینه‌های گروه‌های مختلف یاد می‌گیریم، میتونیم نقاطی رو پیدا بکنیم برای همدردی و ایجاد یک گفتمان مشترک. مثلا بریم راجع به تاریخ افغانستان یاد بگیریم، راجع به فرهنگشون یاد بگیریم، شباهت‌های تاریخی و فرهنگی، اینکه این مدت در طول تاریخ چه بلایی بر سرشون اومده یا چه چیزایی رو تجربه کردن. چون که طبق تجربه من زیبایی و شباهت‌های فرهنگی اونقدر زیاد هستن که هر چقدر ما خودمون رو بیشتر در معرضش قرار بدیم به همون بیشتر کمک میکنه که بر ترسامون غلبه کنیم. چون فکر می‌کنم که خیلی از اوقات این رفتارهای تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه که آدم‌ها از خودشون نشون میدن بیشتر اثر ترس و نادانیشونه و مثلا ترس این که حالا مهاجران که میان توی کشور ما قراره کشورمونو بگیرن، قراره کارمونو بگیرن، یعنی ترسای از این دست. ولی وقتی که بریم راجبش یاد بگیریم میتونیم بر اون جهل و نادانی خودمون غلبه بکنیم و نهایتاً بر اون ترس خودمون چیره بشیم و باعث میشه که بتونیم نزدیکتر بشیم به اون گروه ها.
و من فکر میکنم همون نکته‌ای که اشاره کردی مسئله مهمیه که اگه ما خودمون رو جای اون آدما بذاریم میبینیم که تفاوت موقعیت ما صرفاً یک اتفاق هستش و خیلی وقتا به خاطر بهتر بودن توانایی ذاتی ما نیستش، بلکه بر اثر حادثه و اتفاق بوده که ما در دو نقطه و یا ایستگاه متفاوتی ایستادیم.
دقیقا هرانوش جان به نکته خیلی خوبی اشاره کردی و اگر که برگردیم به اون مضمون بیان حضرت بهاءالله که من ابتدای صحبتام گفتم، این که همه انسان‌ها مثل معدن دارای احجار کریمه دارای استعدادهای بالقوه زیادی هستن، این که یک سری از افراد فرصت این رو پیدا میکنن که استعدادهاشون رو پرورش بدن دلیل برتری ذاتی اونها نسبت به بقیه نیست، صرفا به خاطر اون شرایطی که داشتن تونستن اون استعدادهای خودشون رو پرورش بدن.
دقیقا همینطوره. یه نکتهی که به ذهنم میرسه اینه که خیلی وقتا ما تصمیم گیری هامون یا قضاوت هامون تحت تأثیر این استریوتایپ ها یا کلیشه های ذهنی هست که برای ما وجود داره و خیلی وقتا آدم ها رو در یک دسته و گروهی طبقه بندی می کنیم بر اساس این کلیشه ها که هیچ شاید واقعیت بیرونی و عینی نداشته باشه و صرفا ساخته ذهن ماست. با این موافق هستی سانا جان؟
دقیقا خیلی با این موضوع موافقم و اتفاقا جز یکی از اون راه حلایی بود که میخواستم بگم، این که بریم راجع به این کلیشه های نژادی یاد بگیریم چون که بهمون کمک میکنه که برای همون ترس هامون غلبه کنیم یا تصمیمای بهتری رو بگیریم. مثلا این که یه سری کلیشه ها که فلان گروه نژادی مثلا یه صفت های خاصی رو به این گروه ها نسبت میدن، اگر که یاد بگیریم راجع به اون کلیشه ها میتونیم به اون خودآگاهی خودمون کمک بکنیم و اینکه به قولن ادامه ندیم اون کلیشه ها رو توی جامعه. اگر که میگن گروه X این خصوصیت رو داره، منی که رفتم راجع به این خوندم، راجع به زمینه های تاریخیش خوندم، خیلی کورکورانه این کلیشه نژادی یا دینی یا هر چیزی که هست رو ترویج نمیدم، چون که تاریخ پشتش رو میدونم و میدونم که چرا این گروه نژادی به اینجایی رسیده که بخوان یک کلیشه ای رو بهش نسبت بدن. به خاطر همین یادگیری راجع به اینها خیلی مهمه. و اینکه این کلیشه های نژادی هم در حقیقت حتی این تنوع نژادی رو نادیده میگیره، یعنی اینکه مثلا وقتی که من یک کلیشه نژادی رو به کل مثلا سیاه پوستان نسبت میدم یا به کل سفید پوستان نسبت میدم، اون تنوع در اون نژادی اون گروه هم نادیده گرفتم و خیلی از اوقات افراد این رو به عنوان یک توهین تلقی میکنن و اینکه بخواین شما یک مشخصه رو به کل اون نژاد نسبت بدین. و حالا راجع به این کلیشه ها که یاد میگیریم، من فکر میکنم که خودآگاهی هم خیلی مهمه. خیلی از اوقات ما یه نقصی رو داریم، یه ضعفی رو داریم توی خودمون، ولی چون بهش آگاه نیستیم یا اگر که یا نمیخوایم بپذیریمش، باعث میشه که نتونیم برش هم غلبه کنیم، نتونیم بریم خودمون رو تربیت کنیم، راجبش یاد بگیریم. به خاطر همین یک چیزی که توی دیانت بهایی وجود داره تحت عنوان حاسب نفسکه، به عنوان اینکه هر روز و هر شب اون رفتار خودمون رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، به ما این کمک میکنه که در حقیقت یک محیطی رو برای خودمون به وجود بیاریم توی اون تنهایی خودمون که بتونیم با خودمون صادق باشیم و بتونیم بر اون ضعف‌های خودمون که همین مسئله شاید نژادپرستی هم جزش باشه پی ببریم و سعی بکنیم که دنبال راه‌هایی باشیم که بر این غلبه بکنیم. و نهایتا هم من فکر می‌کنم که بالاتر از همه اینها اینه که تمرین بکنیم که همه انسان‌ها رو انسان ببینیم و صرف انسان بودنشون برامون مهم باشه، نژاد رو نبینیم، نه اینکه بخوایم اون تنوع نژادی رو نادیده بگیریم، اصلا منظورم این نیست، ولی اینکه وقتی که یک نفر رو میبینم از افغانستان، یک نفر رو میبینم از ترکیه یا یک نفر سیاه پوست رو میبینم، اولین چیزی که به ذهنم بیاد اون رنگ پوستش نباشه یا اون شغلی که داره نباشه، بلکه اون انسان بودنش باشه که برای من مهمه و اینکه همه این افراد دارای روح انسانی هستن و خداوند همه انسانها رو یکسان خلق کرده.
مرسی از توضیحاتت ساناز جون. اگه لطف بکنی در صحبت‌های پایانیت در خصوص این مطلب یک مثالی اگه به ذهنت میرسه که چطوری میشه با نژادپرستی مبارزه کرد، ممنونت میشیم.
حتما. اتفاق خیلی از این راه حلی که من گفتم بر اساس اون کاری بود که ما توی اون محله خودمون انجام دادیم و فکر می‌کنم که همه هر جایی که باشن میتونن با همسایه‌هاشون، با افرادی که توی اون کامیونیتیشون یا اون جامعهشون هستن میتونن این کار رو انجام بدن. ولی کاری که ما کردیم توی اون جامعه کوچیک خودمون این بود که یک سری وبینار بود که نگاه میکردیم راجع به این که حالا چجوری میشه با مسئله نژادپرستی، حالا ما چون توی آمریکا هستیم و خیلی مسئله نژادپرستی علیه سیاهان خیلی مهمه، راجع به این چه کارهایی میتونیم بکنیم. بعد این وبینارها رو که نگاه کردیم خیلی فضای مشورتی خوبی به وجود اومده بود بین اعضایی که توی اون گروه بودن و خیلی به صورت ارگانیک و طبیعی خود اعضای گروه مثلا به این نتیجه رسیدن که خب حالا بعد از این وبینار ما دوست داریم که راجع به تاریخ نژادپرستی و تاریخ بردهداری یاد بگیریم، حالا با تمرکز بیشتر توی آمریکا. که خب یکی از اعضای گروه داوطلب شد که بخواد برای بقیه اعضای گروه یک پرزنتیشن یا آماده بکنه راجع به مسئله نژادپرستی و حالا بردهداری و تاریخش توی آمریکا. بعد از اون دوباره افراد با همدیگه تصمیم گرفتن که خب حالا خوبه که ما یکم بریم سراغ این کلیشه ها و ببینیم که این کلیشه های نژادی که توی آمریکا هست چیا هستن، یاد بگیریم که بهمون کمک کنه به اون خودآگاهیمون. بعدش مثلا کارهای دیگه، این که حالا چجوری میتونیم با هم دیگه مشورت بکنیم و اینکه چجوری به همسایه های خودمون که از نژادهای دیگه هستن میتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم، اونا رو هم وارد گفتمان خودمون کنیم. یعنی همه چی توی اون گروه به حالت ارگانیک داره انجام میشه و از نتایج اون بحث و مشورتی که توی گروه هست. ولی فکر میکنم که خیلی کار ساده ای هست که همه افراد میتونن انجام بدن و اون افرادی که دخیل هستن توی مشورت بر اساس اون شرایط جامعه خودشون میتونن نسبت به قدم های بعدی تصمیم بگیرن. مثلا حالا افراد توی ایران میتونن راجع به این که حالا چجوری میشه به افغان ها کمک کرد، باشون ارتباط برقرار کرد، مسائلی از این دست میتونن راجبه صحبت و مشورت بکنن.
سپاسگزارم ازت ساناز خسروی عزیز. امیدوارم که این برنامه کمک بکنه به همه ما که نسبت به اطرافیانمون نگاه متفاوت تری داشته باشیم و بتونیم این دیوارهایی که بین ما وجود داره رو کم کم با کمک هم از بین ببریم.
امیدوارم که اینطوری بشه.
ساناز جان، همونجوری که خاطرت هست ما توی این برنامه رسم داریم که در انتها از مهمانمون میخواییم که یک ترانه رو به انتخاب خودش به شنونده های پادکست هفت تقدیم کنه. تو امروز چه ترانه ای رو انتخاب میکنی؟
حتما، من همیشه برای این قسمت آماده هستم. میخواستم آهنگ خموش باشه همایون شجریان رو درخواست کنم.
به به، بسیار هم عالی. قبل از اینکه بریم این ترانه رو بشنویم ازت خدافظی میکنیم و باز هم تشکر میکنیم که وقتت رو در اختیار ما گذاشتی.
ممنون هرانوش جان و ممنون از شنوندگان عزیزتون.
خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدارت ساناز جان.
زهیبا زهیبا که بهش گفت زیبا، زهیقدر و زهیقدر تبارک و تعالی، زهی فر زهی نو زهی شب زهی شو، زهی گوهر منصور زهی پشت و تولا.
شما میتونید از طریق وبسایت پرژن BMS به آدرس persianbahaimedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژن BMS به آرشیو این برنامه‌ها دسترسی داشته باشید.
همچنان با پادکست هفت همراه هستید. من و هرانوش در برنامه امروز به بهانه اتفاقاتی که در خصوص پناهجویان افغانستانی در ایران افتاد به موضوع نژادپرستی نگاهی انداختیم. وقتی ما داشتیم برای برنامه امروز مطلب تهیه می کردیم، سراغ یک تحقیقی رفتیم که ظاهراً در ایران انجام شده بود و ذهنیت ساکنان مناطق 22گانه تهران رو به نوعی ارزیابی کرده بود در خصوص مهاجران افغانستانی. یه بخشی از این تحقیق نتیجه گیری جالبی کرده بود بر اساس داده هایی که به دست آورده بودند. هرانوش، میخوای برای شنونده هامون بگی که چی گفته بود؟
در این تحقیق اومده بود که مشکل اصلی اتباع افغانستان ساکن ایران، به خصوص نسل دوم و سوم، این هستش که به شدت به ایران تعلق خاطر پیدا کردن و با افغانستان بسیار بیگانن و هویت افغانی خودشون رو در هویت ایرانی جستجو میکنن.
و یه نکته دیگه هم که در این تحقیق اومده بود این بود که با وجود ایرانیزه شدن این نسل دوم و سوم پناهجویان افغانستانی در ایران، مخالفت‌ها با حضور اونها و سردرگمی قانونی و سیاسی در برخورد با اونها در جامعه ایرانی و مسئولان موج میزنه و طرح‌هایی مثل سازمان ملی مهاجرت هنوز در بلا تکلیفی هستند و ظاهراً آنقدر که باید کارایی نداشتند و در زمینه آموزش، کار و اسکان شاید اتباع افغانستان در ایران در خیلی زمینه ها کوتاهی شده.
ایمان، همیشه فکر میکنم که ما باید همیشه یادمون باشه که ما صرفاً به خاطر اینکه ایرانی هستیم هیچ ویژگی و یک امتیاز خاص نداریم و باید انسانیتمون رو ثابت بکنیم تا بتونیم اون امتیاز ویژه رو داشته باشیم.
دقیقاً. خب اگه موافقی بریم سراغ بهمن و فرانک که روی خط منتظرن.
بله، بریم صحبت کنیم. شنونده های عزیزمون، بهمن عزیز و فرانک جون رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از این که در خدمتشون هستیم. درود بر شما دوستان عزیز.
درود هرانوش جان، امیدوارم حالت خوب باشه. خدمت ایمان جان و فرانک عزیز هم درود میفرستم.
منم عرض ادب و احترام دارم به دوستای گل و نازنینم.
بچه ها، منم بهتون درود میگم. خیلی خیلی خوش اومدید به پادکست ها.
ممنونم.
زنده باشی ایمان جان.
دوستان عزیزمون، همونطور که میدونید و شنیدید، موضوع برنامه امروز در مورد نژاد پرستی و به خصوص در مورد افغانستانی ها هستش و ما دوست داریم که نظر شما رو بدونیم. بهمن جان، از شما شروع میکنیم، شما نظرتون چیه؟
چشم هرانوش جان، اون چی که به نظرم میرسه رو خدمت شما و عزیزانی که ما رو میشنون عرض میکنم. بیایم یک کمی به عقب برگردیم، به روزی که انسان‌ها متوجه شدند سیاره زمین مرکز عالم و مرکز آفرینش نیست. قطعاً اون روز حال خوشی نداشتند، به خاطر اینکه تا قبلش فکر می‌کردند پادشاه عالم آفرینشن، فکر می‌کردند بر روی سیاره‌ای زندگی می‌کنند که خورشید و همه سیاره‌ها به دورش می‌چرخند و مرکز عالم اونها هستند. اما اون حال ناخوش به دلیل رویارویی با واقعیت خیلی ارزشمندتر بود و هست نسبت به اون فکر اشتباه و احساس اشتباهی که میشه شاید اسمش رو خود برتربینی گذاشت. همیشه آرزو میکنم ما انسانها یک جا یک بار مثل روبرو شدن با اون واقعیت، با این واقعیت روبرو بشیم که نه تنها هیچ فرقی و هیچ برتری نسبت به هیچ نژادی، هیچ ملیتی یا هیچ قومیت دیگه‌ای نداریم، بلکه برای هویت داشتن به شدت، بذارین بگم تا مغز استخون، نیازمند دیگر نژادها، دیگر ملیتها و دیگر قومیتها هستیم. اگر اونها نباشن ما وجود نداریم. به هر اندازه‌ای که ما خودمون رو برتر ببینیم، خودمون رو داریم از مهر دیگران محروم می‌کنیم. من همیشه وقتی به اون روز فکر می‌کنم که بشر فهمید مرکز عالم نیست محل زندگیش و سعی کرد با این واقعیت کنار بیاد و این روشنبینی در وجودش حاصل شد، به اینجا میرسم و آرزو می‌کنم در ارتباط با سایر نژادها و سایر ملیتها و قومیتها به همین بینش برسیم. به خصوص افغانستانی های عزیز و رنج کشیده‌ای که به سرزمین ما پناه آوردن و ما در اکثریت موارد، نمیگم همه جا، ولی در اکثریت موارد میزبانان مهربانی براشون نبودیم. نمیدونم بیشتر چی میتونم بگم. فکر میکنم نگفته هام لابلای حرفایی که گفتم پنهان نموند و عیان هست.
مرسی بهمن عزیز. دوست دارم که از شما فرانک جان بپرسم که شما در خصوص این تبعیض شاید ملیتی که در خصوص پناهجویان افغانستانی در ایران روا داشته میشه چه نظری دارید؟
بله حتما ایمان جان، فکر کنم که بر هر آدم عاقل و بالغی روشنه که کلن این دیوارهایی که ما بین انسان‌ها می‌چینیم، مثلا مال کدوم کشوره، چه رنگیه، دیوارهایی که ما می‌چینیم همه ساخته و پرداخته کمدانی و یا شاید نادانی انسان هاست که بعد به مرور زمان بهش فکرم نمی‌کنه و همین میشه مثلا یه اصل براش که مثلا این ایرانیه، اون از کشور افغانستان اومده، اون از کشور هند اومده، این زنه، اون مرده، و این تعصبات رو ایجاد میکنه. و در واقع به قول مولوی سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. یعنی این مال کودکی رو در واقع اگه نخوام کودک رو بدنام بکنم، شاید منظور اینه که وقتی آدم چیزی نمیدونه،
نابالغی.
آره، نابالغه و نادانه، این اتفاق میفته. بنابراین از انسان عاقل با هر باور و عقیده‌ای بعیده که اصلا فرقی بین انسان‌ها بذاره یا برتری رو قائل باشه. حتی اگر مثلا چند نفر فرض کنید من دیده باشم که مثلا مال یک شهری یا مال یک کشوری یا یه عده زن یا یه عده نمیدونم یه عده آدمو ببینم که مثلا مال یه گروه خاصن، فرض کن مثلا پیروان یه آیین، و مثلا یه کار بدی میکنن، فرض کنید که چه میدونم آبو وقتی میخوام بخورن هورت میکشن، بعد من بگم اینا همشون اینجوریان، اصلا مثلا پیروان این کشور، پیروان این آیین یا مردم این کشور همه آبو هورت میکشن، پس خیلی کار آدمای بدیان چون اینجوری آب میخورن مثلا. این هم از نظر منطقی رد شده است، برای اینکه این قیاس درستی نیست. اینا آب استخر نیست که شما مثلا یه لیوان از آب استخر رو برداری و بگی خب این استخر رو من آبش رو آزمایش کردم و این اینجوریه، مثلا اینقدر میکروب داره، اینقدر سالمه. و این که آب دریا نیست، این مثل یک ظرف نخود لوبیا است که شما چهار تا رز یه گوشه برمی‌داری میشماری، بقیه رو حساب نمیتونه بکنه چون یک مخلوطی است. و این احتیاج داره که توی کمی جامعه شناسی، حالا نمیخواد جامعه شناس هم باشیم، حتی یه ذره فکر بکنیم که
جامعه شناسانه فکر کنیم.
آفرین. اول هم اصلا قضاوت چرا؟ فرض کنید این داره، میدونید چرا دارم میگم؟ برای که دارم اون شنیده هایی که تو ایران نسبت به دوستان عزیز افغانستانی داشتم رو میگم، و بعد میخوام تجربه خودم رو بگم از دوستی خودم. اون حرفام تموم شد بچه ها، در مورد که ما چی شنیده بودیم که مثلا به چه دلایلی ما احساس میکردیم که ایرانی ها فرض کنید یک برتری نسبت به یک کشور دیگه داشته باشن که کاملا پوچ، بی اساس و نادانانه بود. اما خودم یه تجربه خوبی دارم که خب دوستان افغانستانی زیاد داشتیم تو ایران، به همسایگیمون یا حالا هرچی. یک بار با یک دوست عزیز در بانک آشنا شدم که یه خانومی که تقریبا هم سن سال خودم بود از من خواست براش امضا کنم، افغانستانی بودن. بعد من بهش گفتم چرا تو که خیلی جوونی هنوز، تو صحبتامو فهمیدم که این از کودکی اومده ایران، اجازه درس نداشته، الان بچه‌هاش هم دوباره همون وضعیتو دارن. و ما همینجوری دوستانه اون روز تو بانک شروع کردیم با هم حرف زدن و به قول خودش دست خواهری به هم دادیم، توی یکی از روستاهای نزدیک اون شهری که من زندگی میکردم بودن. اینا انقدر طبع بلندی دارن این دوستی که من میشناسم، یعنی به حدی طبع بلند، به حدی باهوش این بچه هاشون که من همیشه هر دفعه که میرفتم اونجا پیششون که حالا با هم کتابی بخونیم، گپی بزنیم، شعری بخونیم، خوشی بگذرونیم، انقدر به ما خوش میگذشت، انقدر ساعتهای خوبی کنار هم داشتیم. که البته خب یه نقطه مشترکی هم داشتیم، مثلا من باهایی بودم و در تبعیض، اون از کشور افغانستان بود و در تبعیض، اینم ما رو به هم نزدیک میکرد. ولی کلا فارغ از همه این داستان ها، وقتی شرافت انسان ها رو تو میبینی دیگه برات فرقی نمیکنه این مال چه کشوریه، مال چه رنگیه، مال چه آیینیه، واقعا فرقی نمیکنه.
دقیقاً. بهمن جان دوست داری چیزی رو اضافه کنی؟
تنها یک چیز به نظرم رسید بعد از شنیدن صحبت های فرانک جان. یادم اومد چند وقت پیش دوستی میگفت فرهنگ های جهان، فرهنگ های مردم جهان مثل شعاعهایی هستند که از مرکز یک کره به سمت سطح حرکت کردند. اینها فقط با هم متفاوتن، هیچ کدوم نسبت به اون یکی برتری ندارن. خیلی جاها، خیلی چیزها آمدن خودشونو جای فرهنگ جا زدن که ضد فرهنگن و باید از بین برن. این یک مبحث جداگانه‌ایه. ما نمیتونیم اگر در یک جامعه معتقدن که مردها از زنها برتر هستن اسم اینو فرهنگ بذاریم. نه، این عملا یک ضد فرهنگه. به مرور با آگاهی باید از بین بره. ولی اون چه که حقیقتاً فرهنگ هست هیچ کدوم نسبت به اون یکی برتری نداره. درست مثل شعاهایی که از مرکز یک کره به سمت سطح کره میاد و دربر میگیره سطح کره رو. ما نمیتونیم بین اون شعاها تفاوتی قائل بشیم. همه در سوق واحد و دارای یک ارزش یکسان هستند.
چه مثال زیبایی.
برای منم مثال زیبایی بود وقتی اون دوست اینو گفت. موافقم باهات.
فرنک جان، شما دوست دارید چیزی به این بحث اضافه بکنید یا نه؟
بله، واقعا همینی که بهمن جان گفت و یا خیلی از همین صحبتایی که کارشناس عزیزمون انجام دادن. حالا اگه بخوایم برگردیم به بحث‌های قبلی، مو یادتون میاد چقدر در مورد تربیت حرف می‌زدیم؟ اگه ما این نکات رو از بچگی، اولا تو ذهن بچه‌ها این تبعیضا نیست، درسته؟ بچه‌ها اصلا این حرفا رو نمی‌دونن، ولی کم کم یاد می‌گیرنش. حالا فکر کنید که تو مدرسه‌ها و خونه‌ها و فرهنگ جامعه فقط عشق رو یاد بدن، فقط یک رنگی رو یاد بدن، یعنی خب تو ذات اون بچه‌ها که طبعا نبود هیچ فرقی، و حالا همینجور باز هم با یک هماهنگی و یه هارمونی بهتری با هم رشد بکنن. میخوام یه دونه شعر کوتاه بخونم از کلاس اطفال، مال درس اخلاق بچه‌ها که الان درش به روی همه بچه‌های دنیا بازه. خب قبلا فقط درس اخلاق و بچه‌های بهائی داشتن، اما الان این درس اخلاق، این کلاس اطفال بهائی درش به روی همه بازه و داره همین اتحاد رو در ما قویتر و قویتر رشد میده. یه شعر کوتاهی میخوام ازشون بخونم اگر دوست داشته باشی.
چه عالی.
با کمال میل میشنویم.
بله، این شعر از کتاب دوم درس اخلاق هست و آهنگش رو هم آقای آرش روح الفدا ساختن. اگر سرخ و سفیدیم، اگر زرد و سیاهیم، اگر با هم غریبیم، اگر از هم جداییم، بیا در بحر عشقش تن خود را بشوییم، بیا راه قشنگ محبت را بپوییم، بیا راه قشنگ محبت را بپوییم. از این دنیای صد رنگ بیا بیرون بیاییم، از این دنیای صد رنگ بیا بیرون بیاییم، همه بیرنگ گردیم به رنگ او درآییم، همه بیرنگ گردیم به رنگ او درآییم.
براو براو.
خیلی قشنگ
کردم فرانک.
قربونتون. منم خیلی این شعر رو دوست دارم، خیلی قشنگه
و ما صدای شما رو هم خیلی دوست داریم.
لطف دارید. لطف دارید. مرسی.
ممنونم از هر دوتون، بهمن و فرانک عزیز، که امروز هم با ما همراه بودیم. امیدواریم که این برنامه و برنامه‌های مشابه این کمک بکنه که وضعیت دوستان افغانستانی در ایران کمی بهتر بشه.
یک آمین از صمیم قلب.
به قول این جمله معروف، التماس تفکر. حالا التماس تفکر.
انشالله.
خیلی ممنونیم ازتون دوستان عزیز، حقیقتا مثل همیشه خیلی من یاد گرفتم، و تا دفعات آینده خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ دوستان عزیز و نازنین.
خدا پشت و پناه همگی شما.
خدا نگهدارتون.
سگانه شفقت و ترحم و مهربانی بذر کینه‌ای نخواهد کاشت که روزی درو شود.
ممنونیم که تا پایان پادکست هفت با ما همراه بودید. امیدواریم که هیچ کس هیچ کجای جهان به خاطر پیشینه و ملیتش مورد ظلم و تبعیض قرار نگیره. یک بار دیگه از تهیه کننده های خوب پادکست هفت، الهام، تارا و میساق تشکر میکنیم که این هفته هم ما رو یاری کردن.
خدا نگهدارتون.
شب و روز خوش.